أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مسئله دیگری که در کلام مرحوم آی خوی قدس سره به عنوان مسئله چهارم از مسائل اختلاف در دعوای میراث مطرحه، همان مسئله است که در کلام محقق در شرایع و به تبع در جواهر به عنوان مسئله رابعه در همین فصل آمده، با تفاوت فاحش در فتوا. آقای خویی یه حرفی زده، محقق حرفی دیگر و صاحب جواهر حرفی دیگر. مرحوم آقای خویی اینگونه فرموده که اگر خانمی باشه که فرزندی دارد و شوهری، تنها یک فرزندم این خانم داره و نه بیشتر، این خانم و فرزند از دنیا برن، این خانم یه فرزند، یه شوهر، یه برادر، خانم و فرزند از دنیا رفتن، یعنی مادر و بچه از دنیا رفتن، باقی مانده شوهر و برادر. اختلاف کردن شوهر و برادر در میراث این خانم. طبیعی است برادر طبقه دوم میراث ارث نمیبره مگر جایی که طبقه اول وجود نداشته باشه. فرزند ولد طبقه اوله، با وجود فرزند ارث به برادر نمیرسه، به شوهر میرسه اما به برادر نمیرسه. شوهر ادعا میکنه تمام میراثی که فرزند و مادر داشتند، همه این میراث مال من شوهره. شما میدانید که شوهر اگر خانم فرزند داشته باشه ربع میراثش، اگر فرزند نداشته باشه میراث شوهر نصفه و هیچ وقت شوهر بیش از نصف ارث نمیبره علل مشهور، ولو این که وارث امام باشه. یعنی این گونه نیست که شوهر طبقه اول محسوب بشه، اگر فرزند نبود بقیه میراث رو بدن به شوهر ردن. میت اگر یه دختر داشت مثلا که فرض او نصفه و شوهر که فرض او ربعه، یبقا بعد از این دو چقدر؟ ربع و نصف، یبقا ربع، یه ربع دیگه. یرد علی البنت ولا یرد علی الزوج، یعنی شوهر همون ربعی که این ذات ولد ولکم الربع مما ترکنا زائد یرد علی البنت ولا یرد علی الزوج، با قاعده ای که در باب ارث هست. پس بنابراین زوج میراث او یا ربع مع ذات کون المورث ذات ولد یا نصف بدون اون، ولو این که ارث منتهی بشه به امام، یعنی نصفشو به امام میدن، به بیت مال المسلمین میدن، ولی لا يرد على الزوج. به نظرم از قدیم توی این مسئله یک نصی به خلاف این هم هست، و اینکه در طبقات با ادای ولاء امام رد نمیشه به زوج، ولی اگر نوبت به امام رسید يرد على الزوج، تو ذهنم از قدیم، تازگی مراجعه نداشتم، که در جایی که امر دائر میشه بین اعطاء به امام و زوج، همه میراث رو به زوج میدن. به نظرم نصی هم بود معتبر، و نمیدونم مفتابه هست یا نیست، گمان کنم مشهور قائل نداشته باشه، از موارد اعراض مشهور باشه. حالا نمیدونم فتوای آقای خویی چیه در مسئله ای که با مشهورم ایشون درگیر میشه. به هر حال در ما نحن فی، اختلاف بین شوهر این خانمی که ماتت المرأه و ولدها، اختلاف بین این شوهر و برادر زن. شوهر میگه خانم اول مرحوم شد، پس تمام میراث فرزند و مادر مال منه، چون خانم اول مرحوم شد من شوهر ربع بردم، بقیه میراث مال فرزند شد، فرزند که بعد مرد، فرزند دیگه عمو از فرزند ارث نمیبره، برادر دایی، دایی که از فرزند ارث نمیبره، پس بنابراین فرزند من که از دنیا رفت، تمام ارثی که مال خود فرزند بود و ورثه من امه، همه مال من شوهره. این ادعای زوجه. برادر زن میگه نه آقا جون، اول فرزندت از دنیا رفت، اول خواهرزاده ما از دنیا رفت، بعد خواهر ما. خواهر ما وقتی از دنیا رفت که فرزند نداشت، چون فرزند نداشت ارث میرسه به طبقه دوم. توی شوهر ارث میبری، اما ارثی که از خواهر ما میبری نصف ترکه است. ولکم الربع مما ترکنا ان کان لهن ولد لهن الربع مما ترکتم. بله ولهن نصفون مما، بله ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن. خب میگه خواهر ما بعد از فرزندش از دنیا رفته، پس بنابراین ارث این خواهر نصفش مال توی شوهر، نصفش هم مال منه دایی. خب در اینجا خوب دقت کنید، نمیدونم حساب من ضعیف شده، لحظه یا حساب مرحوم آقای خویی، شما قضاوت کنید. مرحوم آقای خویی قدس سره فرموده اختلاف بین زوج و اخ در حقیقت در نصف ترکه مادر و سدس ترکه فرزند، اما پنج سدس ترکه فرزند لا نزاع فی انه للاب، و نصف ترکه زوجم لا نزاع فی انه للزوج، فالنزاع فی نصف ترکت المرأه و سدس ترکت الولد. چرا؟ خوب دقت کنید، اول حرف آقای براتون بیان کنم، بعد ببینم حساب من غلط از آب در آمده یا حساب مرحوم آقای قدس سره قابل مساعدت نیست. ایشون میفرماد اگر فرزند قبل از مادر بمیره، این خانم که مادره ترث و من ابنها سدسل ترکه، پدر و مادر داره، فرزند که از دنیا بره سدس ترکش مال مادره، پنج شیشومش مال پدره بالقرابه. مادر فرض داره، فرضش یک شیشومه، مادر فرضش یک شیشومه و قد یکونو یک سوم، ولی عموماً فرض مادر یک شیشم، یک شیشم ارث مادره، پنج شیشم ارث پدره. داییه که برادر این خانومه میگه فرزند اول از دنیا رفت، چون فرزند اول از دنیا رفت پس بنابراین یک شیشم به خواهر ما رسید، پس یک ششم ترکه فرزند شمای زوج خواهر ما مربوط میشه به من دایی. چرا؟ چون خواهر ما بعد از فرزند شما از دنیا رفت، چون خواهر ما بعد از شما از دنیا رفت پس من برادر این خانم ارث میبرم. چه چیز ارث میبرم؟ ارث میبرم نصف ترکه این خانم را و سدسی که ورثت رو من ابنها. حالا یه لحظه معلوم میشه اشتباه شما متوجه شدید، باریکلا. ما فعلا کلام آقای خویی رو دارم نقل میکنم، بیارید عبارت آقای خویی رو. زوج میگه نه، اول ام از دنیا رفت، چون اول ام از دنیا رفته همه ترکش منتقل شد به غیر اخ، ربعش به شوهر، سه ربعش به فرزند، و بعد از موت فرزندی که بعد از مادر از دنیا رفته تمام ترکه فرزند به ما فیها ثلاثت و ارباعه ترکت الام. خودم دیگه ترکه فرزند، ترکه فرزند به ما فیها ثلاثت و ارباع ترکت الام ما عدا حصت زوج، نصف باید بشه مال شوهر خواهد بود، چون همینه دیگه. یعنی ولذا زوج ادعا میکنه همه ترکه دیگه الان مال منه، و برادر چون طبقه دومه ارث نمیبره. ولذا آقای خویی فرموده پس بنابراین نصف ترکه زوجه مال شوهره، بلا نزاع بین الاخ و زوج، فرق نمیکنه هر کدوم جلوتر مرده باشه. پنج ششم ترکه فرزند مال پدره، فرق نمیکنه هر کدوم. نزاع در حقیقت در نصف ترکه زوجه و سدس ترکه ولده که ارث ام علا تقدیر تقدم موت الابن علی الام. بعد وارد فروز مسئله شده که حالا ما عرض خواهیم کرد. من نفهمیدم، ایشون میفرماد نزاع در نصف ترکه زوجه و سدس ترکه ولد، در حالی که نزاع در نصف ترکه زوجه و نصف سدس ترکه ولده، چون برادر قبول داره که فرزند جلوتر مرده به خواهرش که نصف سدس ترکه ولد رسیده، اون سدس که مال خواهر شده، اون سدس هم نصفش لل زوجه. سدس فعلا فرض اینه سدس. حالا اگر سلس باشه که دیگه باز بدتر. سدس تو کتاب ما سدسه. اتکم سلس. خب این مبنیه برای اینه که اونجایی که مادر سدس عائدش بشه مال جاهایی که یوفر علی الام، تازه بدتر میشه قضیه، باز قضیه بدتر میشه. اون اشکال چه خواهر این آقا سدس ببره از فرزندش، چه ثلث ببره علاوه بر نصف ترکه ی ام، ما ترثه من الابنم نصفش لزوج به اعتراف الاخ. خب میدونم اگر مادر سلس ببره نصفش میشه سوت.
مراجعه در توضیح آیه خوبی فرموده اینطور الهی ها سلس مادر چون سلس گرفته نصف تو سلس درسته اشکال داره.
آخه همه جا مادر ارثش سلس یا میدونم
تو توضیح آیه ها سلس تو امت سلس در واقع درسته میشه.
درسته اگر مادر سلس ببره درسته، اما من معهودم اینه که مادر سدس میبره. میدونم اینو میخوام. مادر اگر بچه داشته باشه این لم یکن فرض اینه که اگر میت فرزند نداشته باشه، حاجب نداشته باشه، ولد حاجبه، نه اینه دیگه، ولد حاجبه، یعنی ولد
مورث،
نه ولد نه بدون اینکه ارث ببره. بس اینه که ولد حاجب، یعنی ولد یوفر علی
مادر ولد
مرده.
میدونم کی مردش محل کلامه.
اگر مرد بس اینه سهم مادر چه.
حالا به هر حال حالا اجازه بدید من اینو با پس یه مراجعه باید بکنم که ارث مادر چقدره. خب فلأمه الثلث، فلأمه الثلث اگر لأمه الثلث باشه درسته دیگه، هیچ اشکالی نداره دیگه، حساب مرحوم آقای درسته. من خیال میکردم لأمه السدس اینجور تو ذهن من بود. خب اون مشکل پیدا میکرد که اگر اون باشه نصف السدس. فإن کان له برای
بچه‌ای
برادرم داشته باشه که اینجا مفروض این نیست که این که نداره، اینه که نداره. خب این باشه که درست میشه، اشکال نداره. پس فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که نزاع در حقیقت در نصف ترکه ام به علاوه سدس ترکت الام که نصف ثلثه. شوهر میگه این نصف ترکه ام، منظور از این ترکه ام ما ادا سهم هام میراث الابنه. پدر زوج این مرئه میگه که من وارث این نصف ترکه زوجه و سدس ترکه ولدی که نصف ثلثه، این مال منه به فهم بقیه. فلا یرث الاخ. برادر میگه نه، این نصف ترکه خواهر ما که زوجه توست به علاوه نصف ما ورثته من ابنک که سدس ترکه اون ولده، میگه مال منه برادره، چون من طبقه دومم و خواهر ما بعد از فرزند تو از دنیا رفت. خب حالا که اینجوری شد مرحوم آقای خوی قدس سر رو می فرماد در مسئله فروضی هست. یه فرض اینه که یکی از این دو وارث داشته باشه. چقدر زیاد میکنه هم زنگ میزن. فرض یه فرض اینه که یک کدوم از اینا بیانه دارن، شوهر بیانه داره بر این که به اصطلاح زوجه قبل از ولد از دنیا رفته، پس تمام میراث مال زوجه، یا برادر بیانه داره بر این که خواهرشون اخیراً از دنیا رفته و اون قسمت مورد تنازع که نصف و اون سدسه برای اینه. خب این لا کلامه، اینو محققم در شرایع تا اینجا داره، لا اشکاله. ان کان لاحدهما بینته، این فرض اول. انما الکلام اونجایی که فروض بعد. فرض بعدی رو که مرحوم آقای خوی اینجا مطرح کرده اینه که هر دو بیانه داشته باشن. تارتن یک کدوم بیانه داره، خب هیچ ابهامی در قضیه نیست. فرض دوم اینه که هر دو بیانه دارن. فرض سوم اینه که به اصطلاح هیچ کدوم بیانه ندارن، لا بیانه تل احده ما. یه فرض دیگری هم هست که عبارت هست از این که اولی این بود که یک کدوم بیانه داره، دوم این بود که هر دو بیانه داره، سوم این بود که اصلا بیانه نباشه. اینا فروض اصلی، منتها بعضی از این فروض با یمین بدون یمین خلاصه یه تفاوتی داره. پس فرضی که یک کدوم بیانه داشته باشه ابهامی در قضیه نیست، و اما اگر هر دو بیانه داشته باشن، مرحوم آقای خوی قدس سر را فرمود اگر هر دو بیانه دارن، در این صورت هر دو قسم بخورن، هر دو موظفن به قسم اگر قسم بخورن، هر دو قسم اگر خوردن، یونصف و بینهما. اما یونصف و بینهما چی؟ نصف ترکه زوجه و سدس ترکه ولد. یونصف و بینهما این علا تقدیر یمینه ما هادا اذا حلفا. اما اذا حلف احدهما، یک کدومشون قسم خورد، فل یحکم الله، شوهر قسم خورد، یعطا کل ترکه، برادر قسم خورد، یعطا نصف و سدس. اذا حلف احدهما، پس بنابراین با وجود بیانه برای هر دو، مع حلفهما ینصف، و مع حلف احدهما کما لو کان لاحدهما بیانه خواهد بود. لو کان لاحدهما بیانه یحکم له، اذا حلف احدهما یحکم له. خب این قضیه که با وجود دو بیانه یحکم به تنصیف، مرحوم آقای خوی قدس سر رو حکم به تنصیفش اینجا که انه علی القاعده است. کدوم قاعده؟ ایشون میفرماد ما سابقا گفتیم که اگر مالی رو تنازع فیه فلان لا یدل احدهما علیه، مالی که در دست هیچ کدوم از این دو نیست، دو مدعی پیدا کرده، فرموده در این فرض اگر هر دو بینه دارند در این صورت، یحلفان فان حلفا او نکلا ینصف بینهما. خب اذا حلفا ینصف چرا؟ اونی که آقای خویی قبل فرمود، فرمود اونجایی که خلاصه دو نفر مالی رو ادعا میکنن هیچ کدوم ید نداره، در فرض تعارض بینتین منصوص بود که در روایت همونی که بغلهی که ادعا کل من هما انتجها علا مذوده، در جایی که ولو لم تکن فی ید احده هما یقوال خلاصه یحلفان و یونصف، این بود دیگه در روایت. ایشون میفهمد این حکم بر طبق اون قاعده است که مالی که ید برش نباشه و مدعی داشته باشه به نحو تعارض، دو نفر مدعی داشته باشه، یحکم فیه بعد التحالف بالتنصیف. خب درست می‌فرماد، این طبق مبنای خود ایشان. ولی ما سابقا گفتیم که این مسئله از مواردیه که با تعارض بینتین طبق اطلاق روایاتی که هست، مع تعارض بینتین ترجیح به اکثریت ثم القرعه، این بود به حسب روایت ابی بصیر بود و روایت ابی بصیر ترجیح به اکثریت ذهنم روایت ابی بصیر بود که اکثرهما بینتن یستحلف، ترجیح به اکثریت، و مع التساوی ترجیح به قرعه که در روایت دیگری بود. این بحثی بود که قبلا بین ما و ایشون این اختلاف بود، فرمایش ایشان این بود که ترجیح به اکثریت رو در این فرض قائل نشد، در بعد در مالی که در ید هر دو باشه تو ذهنم ایشون قائل به ترجیح به اکثریت شد، اما در مالی که در ید احدهما نباشه ایشون قائل به تنصیف شد، ولذا اینجا اصلا اسمی از قرعه نیاورده در این فرض، فرموده یونصف بعد التحالف یونصف، ترجیح به اکثریت اصلا اینجا مطرح نشده. این در صورتی که ولی زمان دیگه اینجا تکرار نمی کنیم، بحث محوله به اونی که سابقا گذشته، تفصیلی بود، مسئله ای از معضلات باب قضاء بود، تعارض بینتین که ما بر اساس ترجیح یک روایت به مخالفت عامه تونستیم مشکل رو حل کنیم، ایشان بر اساس تعارض روایتین و تساقط با رجوع به قاعده مشکل رو میخواست حل بکنه و ما بر اساس مخالفت عامه قضیه رو تونستیم اونجا حل بکنیم. این در فرضی که هر دو بیانه دارن، و اما اگر هیچ کدوم بیانه نداره، لا بیانت لأحده، ما دو نفر آمدن، شوهر برادر، شوهر اون خانم برادر اون خانم، تداعی دارند در اون مالی که عبارت از نصف و ترکت المرأه و سدس و ترکت الولد، هیچ کدوم هم بیانه بر این جهت ندارن، ایشون فرموده مع عدم البینه حلفا و ینصف، هر دو احلاف میشن مال تقسیم میشه. حالا اگر قسم نخورن، فرموده یقرع بینهما، پس اول یحلفان، ان حلف احدهما قضی له، اما اونجایی که بنا بشه قسم نخورن، هر دو نکول کردن، ایشون فرموده این امر مشکلون مرجعه القرعه، به اطلاعات عدله قرآن تمسک میکنه. این فرمایش مرحوم آقای قدس سره در این مسئله متنن و تعلیقن، اما مرحوم محقق قدس سره در شرایع سلک مسلکن آخر و مرحوم صاحب جواهر هم به گونه دیگری عمل کرده. مرحوم محقق قدس سر رو در فرض بینه لأحده ما همینی که مرحوم آقای خویی فرمود، ایشون هم همینو قائله، لأحده ما البینه طبق بینه قضاوت میشه، اما اگر بنا بشه هر دو بینه دارند، یا اینکه هیچ کدوم بیانه نداره، این دو صورت. اگر هر دو بیانه دارن، در عبارت محقق مسکوته ولی صاحب جواهر متعرضه. صاحب جواهر میگه اگر هر دو بیانه دارند در این صورت نزاع در حقیقت در نصف ترکه این خانومه. ایشون میگه نصف و نصف اینجا در حقیقت به شوهر داده میشه، ببخشید نزاع در نصف و نصفه نه در نصف، یعنی نزاع در ربعه، نصف و نصف نه در نصف. در فرض وجود بینه، بینه متعارف، و اما مع عدم البینه، من کلام ایشون رو به اجمال عرض بکنم، مراجعه کنید تقییم کلام ایشون فردا. با عدم بینه مرحوم محقق در شرایع و وافقه فی الجواهر فرموده با نبود بینه، هیچ کدوم بینه ندارن، لا یحکم به ارث المرء من ابنها ولا به ارث الابن من امه، نه مادر از فرزند ارث میبره نه فرزند از مادر، ولذا ترکه مادر از غیر ناحیه ارث او از فرزند. این محل خلاف بین نصفش، البته نصف ترکه این خانم بین شوهر و بین برادر. ایشون فرموده کل نصف ترکه این خانم مال برادره، نه نصف و نصف، کل و نصف. نصف ترکه این خانم مال شوهر، نصف ترکه، نصف ترکه از غیر ناحیه ارث ولد، نصف ترک اموال این خانم مال شوهر، نصفش هم مال برادر، تمام و نصف این ترکه. و اما ترکه ای فرزند، اموال فرزند، کل حال الاب، ترکه ای فرزند و همه رو میدن به پدر، ترکه خانم رو نصف میکنن، نصف رو میدن به شوهر، نصف رو میدن به برادر. چرا؟ ایشون فرموده به خاطری که اینجا لا تعارض بین الیمینین، البته با قسم ها، یعنی هم شوهر قسم میخوره به این که این خانم فرزند نمرده بود وقت مرگ مادر، هم برادر قسم میخوره که خواهر نمرده بود وقت مرگ فرزند، هر دوی حلفان. ولی بعد الاحلاف نصف اموال زوجه مال شوهر و نصفش مال اخ و تمام اموال فرزند مال پدر. چرا؟ ایشون میگه این برادر اختلافی که با اون خواهر، با زوج مرء داره، خب این برادر قسم میخوره، قسم میخوره بر این که خواهرم وقت مرگ فرزند زنده بود نمرده بود. خب اگر این خواهر زنده بوده اصلا با او موافقه، اصل اینه که این خانم زنده بوده. خب این خانم اگر زنده بوده پس بنابراین نصف ترکه این خانم باید مال این برادر باشه به مقتضای اصل. غایت الامر این برادر ادعا میکنه نه فقط نصف ترکه این خانم، نصف ما ترثه من ابنها هم، یعنی نصف الثلث، یعنی سدس، اونو دیگه بهش نمیدن. چرا بهش نمیدن؟ چون زوج سابقا قسم خورد بر این که ولد ما مات قبل امه، اگر ولد ما مات قبل امه فلا ترث الام، میگه بچه من اون وقت مرگ مادرش نمرده بود، بلکه بچه من زنده بود که ارث مادر هم به بچه رسید و بعد از بچه به من بابا میرسه و نه به برادر. مرحوم صاحب جواهر میفرماد لا تعارض بین الیمینین، چون لا تعارض بین الیمینین فنصف اموال المرأه من غیر ناحیت ارثها من ولدها للاخ کاملا بینما در فرض قیام بینه و اونجایی که فرض شد هر دو بینه داشته باشن، ایشون فرموده در اون صورت نصف و نصف، نصف و نصف یعنی ربع اموال این خانم مال برادر و سه چهارم مال شوهر. خیلی فرق میکنه قضیه، سه چهارم اموال این خانم مال شوهر، منتها سه چهارمی که از غیر ناحیه ارث فرزند، یا نصف ترکه این خانم. خیلی تفاوت میکنه. کلام صاحب جواهر رو مراجعه بکنید، از اون معضلاتیه که اینجا باید حل بشه و یأتی انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.